بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه سوم در این خصوص هست که بحث اجتماع امر و نهی آیا اختصاص دارد به اون جایی که احراز دو ملاک بشود یا نه. این سوال در تنبیه سوم اینه، یعنی یه قیدی داره یا قیدی نداره. در تنبیه دوم سوال این بود که بحث اختصاص به جایی داره که مندوحه باشه یا نه. اینجا سوال اینه که آیا جواز اجتماع امر و نهی و امتناع و این بحث اجتماع مربوط به جایی است که احراز ملاک در هر دو امر و نهی بشه یا نه. منتها برای اینکه این بحث روشن بشه که نظر صاحب کفایه همین هست، برای اینکه این بحث روشن بشه گفتیم نه به شکل خیلی مفصل، اما یک به صورت گذرا ببینیم اجتماع باب تعارض و تزاحم چه فرقی داره، چون این جواب به این سوال یه توقفی داره برای اینکه ما ببینیم تعارض و تزاحم چه فرقی داره. این راز چیه که مثلا میگه اکرم علما لا تکرم الفساق، میگن اینا متعارضینند، ولی سله و لا تقصب میگن متزاحمینه، در حالی که این دوتا مثال خیلی رایج و متداول در اصول مشابهات زیادی دارند. این میگه اکرم العالم، اون میگه لا تکرم الفاسق. در این مثال اول دو تا عنوان متعلق دو حکم شده و اینها منوجهن در ماده اجتماع میگیم تعارض دارن. در مثال دوم باز همین وضع سل لا تقصب، خب در دو عامیان در ماده اجتماع، اینجا نمیگیم تعارض دارن، اینجا میگیم اجتماع امر و نهیه. اون وقت اجتماع امر و نهی احیانا حالا یه جایی میشه تزاحم بنابر بعضی مبانی، بعضی هم نمیشه، اون ادامه کار. این که مواردی رو شما از باب تعارض به شمار میارید و مواردی رو از باب تعارض به شمار نمیارید، حالا میبریدش تو اجتماع امر و نهی یا تو تزاحم، یا مثال سومی که باز شبیه دومه و با اولی فرق میکنه، مثل همون انقذ الغریقه. انقذ الغریق، الان دو نفر دارن غرق میشن، او یکی رو بیشتر نمیتونه نجات بده. خب اینجا اینو شما میگید تزاحمه، دیگه نمیگید تعارضه، در حالی که ممکنه کسی بگه اینجا هم تعارضه دیگه. انقذ هازا با انقذ هازا، با توجه به اینکه او یه قدرت بیشتر نداره، اینا با هم تعارض دارن. این راز این که یک مواردی رو شما به طور کلی اصلا از باب اجتماع امر و نهی و تزاحم و اینها جدا میکنید و میگید اینجا جای تعارضه، و یه مواردی هم میاد به این سمت، میشه تزاحم، میشه اجتماع امر و نهی و امثال این. این رازش چیه؟ این سوال از اون سوالات خیلی کلیدیه که در این دوره متأخر از اصول مطرح شده. اون وقت این باب هم که از هم جداست احکام خیلی متفاوتی داره. شما وقتی که چیزایی از قبیل اکرم العالم و لا تکرم الفاسق را ملاحظه بکنید، میبینید به عنوان تعارض تلقی میشه و متعارضین میره تو اون فرایند این که متعارضین، اول ما میریم سراغ، اگر جمع عرفی میسر نبود، میریم سراغ مرجحات و مرجحات هم رو اون ترتیبی که داره با اختلاف انظاری هم که در اون وجود داره اعمال میکنیم. اگر هم مرجحات نبود، اون وقت میشه حالا تساقط یا تخییر، اون بحثایی که قدیم بوده که دیگه الان تو این دورهای متأخر عمدتاً قائل به تساقطه. ولی چیزهایی که در اون بخش اول و نوع اول نگنجه میاد در مسیر مثلا تزاحم قرار میگیره. اون وقت اونی که بیاد در مسیر تزاحم قرار بگیره، اونجا گفته میشه که قاعده در متزاحمین، اگر متساویین باشن تخییره، اگر اهم و مهم باشن تقدم اهمه، و ملاک هایی که برای تقدم یکی بر دیگری گفته میشه و تشخیص اهم متعدده. میبینیم این دوتا باب اصلا از هم جدا میشن. بعد هم یه چیزایی هم رو شما میگید که عرض شود که خب در میانه این دوتا بحث هم یه بحثی داریم به عنوان اجتماع امر و نهی، که جایگاه این اجتماع امر و نهی هم اون وقت باید مشخص بشه که این جایگاه تعارضیه یا جایگاه تزاحمی. پس ما دو گونه و دو مدل از عرض شود که ادله ای داریم که یک شکل ناسازگاری با هم دارن، که یک گونهش بهش گفته میشه تعارض و اعمال قواعد تعارض میشه، و یک گونه دومی تزاحم گفته میشه و اعمال قواعد تزاحم میشه، با تفاوتی که از زمین تا آسمون این قواعد تعارض با تزاحم دارن. این یه بحثه. و اون وقت در بحث اجتماع امر و نهی هم سوال اساسی اینه که حالا این اجتماع امر و نهی تو این دوگانه تعارض و تزاحم چه جایگاهی داره و چه نسبتی با اینها برقرار میکنه. در این تنبیه طبعا اون سوال اصلی ما به تناسب اجتماع امر و نهی همین سوال دومه، یعنی سوالمون اینه که اجتماع امر و نهی چه نسبتی با تعارض و تزاحم برقرار میکنه. منتها چون پاسخ به این سوال دوم بر پاسخ به سوال اول مبتنی است، یعنی اینکه نسبت این با تعارض تزاحم چه نسبتیه، نیازمند اینه که ما یه نظریه مقبولی در تفاوت و تمایز تعارض تزاحم مبنا قرار بدیم تا این نسبت رو مشخص بکنیم. به این دلیله که اون وقت اون سوال اول هم اینجا مطرح میشه و ما هم عرض کردیم نه مفصل اما به شکلی هم که فقط بگیم مبنایی بحث بکنیم اینجا نمیگذریم، یه مقداری حالا وارد بحث میشیم. دلیلش هم اینه که چون این بحث مفصلش توی بخش عمدهش تعادل و تراجع میاد، خب فاصله داریم تا اون به اون برسیم، ولی اینجا یه مقداری به بحث میپردازیم. حالا دیروز ما اینجا عرض کردیم که دو چند دیدگاه در اینجاست که دو دیدگاه از دیدگاه خیلی جا افتاده است. نظریه و دیدگاه اول همون است که به صاحب کفایه نسبت داده شده و همین جام صاحب کفایه بهش اشاره دارن، متایشون در مقدمات آورده بودن، در مقدمه مثلا هشتم و نهم اینها ما حالا به عنوان تنبیه آوردیم. یک نظریه نظریه ایشونه، یک نظریه دوم هم همون نظریه مرحوم نائی نیست که آقای خویی به تمام و کمال این رو در محاضرات در چند جا تقریر کرده، از جمله در همین جا. این دو نظریه نظریات خیلی جا افتاده است. یکی دو تا نظریه دیگه است که اون اشاره بعد عرض خواهیم کرد. این دو نظریه رو من جمع و جور توضیحی عرض بکنم. نظریه اول رو دیروز هم اشاره کردیم که نظریه صاحب کفایه است. صاحب کفایه می‌فرماد که تفاوت تعارض و تزاحم در اینه که تعارض در اون جایی است که ما احراز ملاک در دو دلیل نکنیم، بلکه بدانیم یکی از اون دو دلیل به نحو لاعل تعیین دارای مصلحت و دارای ملاکه، و تزاحم در اونجایی است که ما اطمینان داشته باشیم، احراز بکنیم با دلیلی که دو تا خطاب دارای ملاکه در همین جایی که با هم جمع شده. با این بیان که می‌فرماد در اکرم العالم و لا تکرم الفاسق، ما می‌دانیم که این دو تا ملاک به طور مطلق و تام و جامع ملاک تامی ندارند، به گونه ای که در این مجمع که عالم فاسقه ما مطمئن باشیم که هر دو هست، بلکه مطمئنیم که یکی بیشتر نیست. این عالم فاسق یا ملاک اکرم داره یا ملاک لا تکرم، دوتاشو نداره. این دلیل اینه که این میارمش تو تعارض. بعد در تزاحم نه، در سله و لا تقصب ما مطمئنیم و مستند به دلیل احراز کرده ایم که هر دو ملاک دارن، ولی زمین میاد تو تزاحم. یا در انقذ الغریق، حالا در اجتماع امر و نهی هم به طور مطلق حالا اینا نگیم، بیایم در انقذ الغریق. در انقذ الغریق ما یقین داریم، مطمئنیم که هم این غریق ملاک داره هم اون غریق ملاک داره. ولی در اکرم العالم و لا تکرم الفاسق نه، میدونیم که یکی از اینا بیشتر ملاک نداره. پس وجه تمایز تعارض و تزاحم این است که در تعارض میدانیم که یکی از اینا ملاک نداره، اینو میدونیم، ولی در تزاحم میدونیم که هر دو ملاک دارن. اون وقت در ادامه بعد ایشون میفرماد که میفته تو این گیر و دستنداز که کسی سوال میکنه که از کجا میگید یه جاهایی میگیم یکیش ملاک داره و یکیش نداره، لا علت تعیین تا بشه تعارض، یه جایی میگیم هر دو ملاک داره، شما اینو از کجا دست میاری؟ ایشون اونجا اون وقت اونو یک دو سه تا ملاک میده که تو اون تنبیه نهم ظاهرا ایشون باشه که آمده است. این یک نگاهه که نگاه ساب کفایه است و بر اساس این ایشون قائل به این هستن که این تفاوت بر اساس احراز احد الملاکین یا احراز کل الملاکین شکل میگیره. اگر احراز داره که احد ما هست نه هر دو، این میشه تعارض. اگر احراز کل الملاکین کرد میشود تزاحم. عرض شود که میشه تزاحم. و در ادامه میفرماد که باب اجتماع امر و نهی هم همین حالت تزاحم رو داره. ما در سله و لا تقسم احراز کردیم که هر دو ملاک وجود داره. این فرمایش ساب کفایی است. نظریه دوم نظریه مرحوم نائینی است که آقای خویی خیلی خوب اون رو تقریر کرده. این نظریه دوم اینه که غالبا هم نائینی و آقای خویی اونها به اون نظریه اول نقدشون هم اینه که ما میگه این احراز ملاک و اینها اولا این مبتنی بر نظر عدلیه است که ملاک میگید، این یک اشکاله که بعضی جوابش دادن. و یکی هم این که میگه که این ملاک هست و نیست، این عرض شود که امری نیست که در دست ما باشه و عرض شود که راه استکشاف و اون راه باز و روشنی نیست. بر اساس نقدی که ما اولی داره دیدگاه دوم اینه. دیدگاه دوم حالا میخوام یک کمی تقریر بکنیم که دیدگاهی است که در واقع مال نائینیه و آقای خویی شکرده و خیلی های دیگه هم همین دیدگاه رو پذیرفتن. و اون اینه که میگه نه، تعارض و تزاحم تفاوتشون در چیز دیگری است که قبلا ما اشاره میکردیم. و اون چیز دیگر این است که در تعارض تصادم و ناسازگاری دو دلیل در مرتبه جعل و انشاء مولاست، همون است که بهش میگفتیم التکلیف المحال. در مقام جعل و انشاء گاهی میبینیم این دو دلیل نمیتونه هر دو جعل و انشاء بشه قبل از اون که ملاحظه حال مکلف و توانایی او و قدرت امتثال و امثال اینها بکنیم. هنوز اصلا نوبت به عمل مکلف نرسیده، دو تا دلیل میبینیم در رتبه قبل و در عالم جعل و انشاء عقل میگه اینا نمیتونه با هم هر دو جعل و انشاء بشه، یعنی مولا نمیتونه اینا هر دو رو جعل و انشاء بکنه، هم بگه این عالم فاسق، هم بگه اکرم، هم بگه لا تکرم، مثلا به این یکی بیاد هم اکرم بگه هم لا تکرم، این در مقام جعل اصلا جمع نمیشه. پس هرگاه تصادم و ناسازگاری دو دلیل در مقام جعل باشه قبل از آن که ملاحظه عالم عمل و قدرت مکلف بکنه، به فرض محال اصلا بگیم مکلف میتونه اینجا هم اکرم هم لا تکرم عمل بکنه، باز میگه که نه، این در مقام جعل این قابل قرارداد و اعتبار و جعل نیست. این همونیست که میگفتیم التکلیف المحال. التکلیف المحال میگفتیم اونیه که خود جعل، خود انشاء، خود قرار مولا یه حالت پارادوکسیکال داره و تعارض درش هست. این میشه تعارض. اما تزاحم میشود چی؟ تزاحم میاد بعد از این که در مقام جعل ناسازگاری نیست، امکان هر دو جعل وجود داره، از ناحیه مولا میتونه هر دو رو جعل بکنه. انقذ الغریق چه این غریق چه اون غریق، انقض الغریق هیچ مشکلی نداره، به همون نحو عام استغراقی هم انقض هازا، انقض هازا، انقض هازا، این رو همه جعل میکنه. هیچ کسی هم در مقام جعل اینا رو با هم ناسازگار و ناملائم نمیبینه. انقض الغرقا، انقض هازا، انقض هازا، انقض هازا، تزاحم در اون مرتبه نیست، بلکه در نوع دوم که تزاحم است، تعارض و استدام دو دلیل به خاطر این است که این در مقام امتثال این و تنجز تکلیف این مکلف قدرتش قدرت محدوده، به خاطر این قدرت اوه که نمیشه این دوتا با هم نهایی بشه و تنجز پیدا بکنه، فعلیت و تنجز پیدا بکنه. پس استدام در تعارض که شق اوله ناشی از مصادمه و ناسازگاری در مقام جعل است، اما در نوع دوم که تزام باشه این استدام و ناسازگاری در مقام جعل نیست، بلکه در مقام اعمال قدرته و به خاطر محدودیت قدرت مکلف این دوتا نمی شود در یک جا جمع بشه. نه نه، اونی که شما تو ذهنتون میاد اون تزاحم دو تا اصطلاح داره که ما اصطلاح مشهور رو داریم میگیم. یه تزاحم میگن، تزاحم این است که در مقام عالم ملاکات مولا میبینه که ملاک مثلا در خمر در چیز دیگه مصلحت و مفسده، اون تزاحم ثبوتیه. اینا حتما یادتون باشه، یه وقت سابق هم گفتیم یه تزاحم ثبوتی داریم، اونو بذارید کنار، اون کار مولاست، اصلا خودش میسنجه که این مساله و مفاسد هم وزنن، یکی غالب مغلوب چیه و بعد حکم صادر میکنه. اون نه، اون هیچ. این تزاحم تزاحم اثباتیه در مقام عمله، این رو با تعارض داریم میسنجیم. والله خود ناینی هم فرموده ما تزاحم دو معنا داریم، آقای خویی هم دارن، یه تزاحم ملاکی ثبوتی داریم که اون اصلا قبل از این بحث هاست، اون اصلا از محل بحث ما خارجه. منظور ما تزاحم همون عدم توانمندی مکلف به امتثاله، به خاطر محدودیت قدرتشه، به حیثی که اگر محدودیت قدرت نبود این دوتا خطاب همه سر جای خودش هست. اما در اون قسم اول اصلا کار به قدرت نداره، اکرم العالم با لا تکرم الفاسق نمیتونه در این عالم فاسق این دوتا باشه، اصلا امکان جعل نداره این دوتا. ولی در انقض هر دو قابل جعل وجود داره و هر دو میتواند اثر بگذاره، فقط بلعرز این مشکل پیدا شده. حالا بله اینا، بله حالا اونا کلام صاحب کفایه توجیهی داره، منم که سریع اونو نقدش رو نهایی نکردم، یه توجیهی داره که خیلی میتونه به این نزدیک بشه. بله خیلی میتونه به این نزدیک بشه. این فرمایش عرض شود که مرحوم ناینی و بسیاری از محققینه که در اینجا آمده. حالا این جان کلام اینه، تفاصیل رو ببینید، نکات افزونی هم داره که مثلا در مقام تقریر یه نکتهی که ایشون دارند، مرحوم ناینی دارن، آقای خویی اونام به خوبی تقریر کردن، البته تقریر آقای خویی در محاضرات در اینجا فکر میکنم راقی ترین تقریر در بحث تعارض و تزاحمه، خیلیشون تقریر قشنگ جامعی آوردن در همین محاضرات، همین بحثش رو هم. و نکته ای که در اینجا به طور خاص باز بهش اشاره دارن این است که میفرمان که حکم ناظر به موضوعش نیست. این نکته را توجه بکنید، حکم ناظر موضوع نیست، این قضایایی که مشتمل بر احکامه به نحو قضایای حقیقی جعل میشه، که اگر موضوع بود میگه این حکم وجود داره. این از یک طرف. اون وقت حکم که ناظر موضوعش نیست، نمیگه موضوع را ایجاد بکن یا معدوم بکن، میگه اگه این موضوع پیدا شد من این حکم را دارم. اون وقت بر اساس این نکته کلیدی که خیلی مورد تاکیدشون هست، میگن انقض الغریق با اون انقض هازاک الغریق، این انقض هازا و انقض زاک، این دوتا با فرض وجود موضوع حکم تنجز و یعنی فعلیت پیدا میکنه. اون وقت وقتی که اینجا چون دوتا را نمیتونه بیاره، اگر یکی از این دو را عمل بکنه بیاد انقاض بکنه، دیگه اصلا قدرتی برای دومی نداره، یعنی موضوع دومی منتفیه. پس اینکه دومی دیگه اینجا نمیتونه بیاد برای اینکه موضوعش منتفیه. اینو میخواد خوب نشون بده که این ناسازگاری فقط به خاطر اینکه قدرت نداره و یک قدرت بیشتر نداره. این یک قدرتش اگه خرج این کرد دیگه اون دومی موضوع نداره، اصلا نمیشه بگیم عصیانم کرده، دیگه موضوع نداره دیگه. حکمم که به نحو قضیه حقیقیه جعل شده، میگه اگه موضوع باشه من میگم اقدام بکن. خب اینو بیاره اون موضوع نداره، اونو بیاره این موضوع نداره. بنابراین یکی از این دوتا موضوعها مرتفع میشه، نه اینکه حکم اینجا نیست و ملاک نداره. حالا تعبیر ملاک هم اگه بخوایم بیاریم، نه حکم هست، منتها عرصمت موضوع نداره. نبود حکم در یکی از این دوتاست از باب سالبه به انتفاع موضوعه، نه از باب اینکه حکم نمیتواند جعل بشه. این هم این نکته ایست که تفصیلش رو در اون کلمات میبینید و ملاحظه میکنید. ولذا میگن حکم لا نظر له الى موضوع ای لا حدوثن ولا بقاءن، و امتصال احد المتزاهمین موجب میشه که موضوع دیگری مرتفع بشه. و اینجور نیست که در مقام قبل از ارتفاع موضوع یک تصادمی باشه، نه، این در مقام موضوع یابی و قدرت و امتصاله که اینها اجتماعشون نمیشه. در تو تعارض چی میگید؟
تو تعارضش قابلیت اتصال هر دو رو نداره.
خب یعنی اکرم العالم با لا تکرم الفاسق هر دوش قابل جعله، اینجوری باید بگی دیگه. خب حالا اینو باید بریم جلو ببینیم میشه نمیشه. حالا ما یه نظری داریم، این اجازه بدید من اینو تمام بکنم، در نقدش که الان میفته برای بعد اینو میپردازیم که آیا میشه به نحو مثلا خطابات قانونیه قضایای اونجوریه اونم بگیم این شکله، اینا بهش میپردازیم. حالا منم یه نکته‌ای دارم که یه مقدار بحث رو متفاوت میکنه. عرض شود که ولی حالا قضایای حقیقی، حالا اون که اینجا الان باید عرض بکنم اینه که به نحو قضایای حقیقی هم که باشه، قضیه حقیقی اینه که موضوع رو مفروض الوجود میگیره، حالت شرطیه، ولی در عین حال ناظر به خارجه. قضای حقیقی در این حال ناظر به خارجه، یعنی ما تو اون بحث قبلی نمیگیم اگه کسی قائل شد قضیه حقیقی است پس ناظر به خارج نیست، یعنی ضمن این که قضیه حقیقی میگیریم ما خطابات قانونیه نمیگیم، ما نمیگیم که عرض شود که آمده روی عنوان، اصلا کار به معنون نداره. ما حتی در قضای حقیقی هم یعنی میگیم که متعلق باز خارجه، متعلق خارج مفروضه. لذا این فرق باز باقی میمونه، حالا بیشترش هم بعد عرض میکنیم. حالا من اینو برم جلوی مقداری، این عرض شود که دیدگاه دومه که یک تقریر قشنگی آورده، یعنی یک حالت جا افتادگی داره، میگه یه وقتی در مقام جعل اینا اصلا نمیشه، اینا همه رفته روی یه جای واحد کامل و نمیشه اینا رو جمعش کرد جعل بکنیم. یه وقتی نه، میریم عدم جعل فقط به خاطر اینه که قدرت. در اینجا در این دومی بعضی این تقریر دوم یه اشکالی کردن که این اشکال اینه که این که در قسم دوم که تزاحم ناسازگاری در مقام عرض شود امتثال و عمل هست، این بلعرز به خود جعل هم بر میگرده، این در منتقل اصول و اینا آمده، همینجوری هم تو ذهن ابتدا میاد دیگه که آقا جون درسته که در این نوع دوم ناسازگاری و تعارض در حالا بگیم فعلیت در مقام امتثاله، در مقام امتثال این نمیتونه جمع بکنه، یه قدرت بیشتر نداره. ولی همین رو وقتی که مولا ببینه در واقع در مقام جعل هم مشکل پیدا میکنه، بلعرز یا به تبع اون مقام جعل هم نمیتونه مشکل دار میشه. یعنی مولا وقتی که توجه میکنه، هر مولایی که متوجه باشه، نه مولای حکیم هم نمیگیم، مولایی که متوجه باشه، مولایی که متوجه باشه به اینکه این یه قدرت بیشتر نداره، میگه که خب ازش سوال بکنیم شما که متوجه اینجوری هستید، حالا هر دو را قرار میدید؟ میگه نه نمیتونم. بنابراین به یه شکلی هر این ناسازگاری در مقام عمل مکلف میگیرد ناسازگاری در مقام جعل مولا. اینو در این منتقل اصول رو خیلی رو این تاکید داره، چون میفرماد که این که در تزاهم گفته شده که یا در تکلیف به محال گفته شده که تکلیف محال محال نیست، بلکه با مقام حکمت مولا سازگار نیست. تو قسم تکلیف محال این میگفتیم دیگه، گفتیم با حکمت او سازگار نیست که تکلیف محال بکنه، ولی ذاتاً میتونه تکلیف بکنه، منتها با حکمتش سازگار نیست. چون میگه اینجور نیست، برای اینکه مولا وقتی توجه بکنه که این در عمل نمیشود هر دوش آورد، جعل مولا تابع امکان داعویت، امکان بعث، امکان عمله. وقتی که اون میبینه نمیتواند عمل بشه، حتما باید جعل خودشو محدود بکنه. این یک سوال مهمیه که در منطقه اومده. پس اشکالی که در این قسم در نظریه دوم وجود داره این است که شما ابتداعاً یک جدایی درست کردید، میگید اون تکلیف تعارض تکلیف محال است، تزاهم تکلیف به محاله، و به عبارت دیگه در تعارض جعل مشکل داره، در تزاهم جعل مشکل نداره، عمل مکلف نمیتونه جمع بکنه. این شکل قشنگی داره، شما درستش کردید، ولی اشکال داره. اشکالش این است که همین قسم دوم که تکلیف به محاله، خب تکلیف که میخواد بکنه در اینجا هم این غریق هم اون غریق، میخواد جعل بکنه دیگه. این اگر توجه بکنه که این دوتا قابل عمل نیست اینجا، و این یک، و دو اینکه هر گونه امری مستلزم اینه که موضوع و مورد قابلیت انبعاث و داعویت داشته باشه، و اینجام این امکان داعویت نیست، برای اینکه قدرت نداره. توجه کردید؟ قدرت نداره. به هر دلیلی هم قدرت رو بگیم شرطه، حالا چه بگیم قدرت شرطه در نمیدونم به دلیل یا به حکم عقل، هر چی بگیم، بالاخره حتی رو مبنای وضع آی خویی که بگیم وضع تعهد اونهاست، باز هم وقتی میتونه امر رو نهی بکنه که امکان انبعاث مکلف باشه. خب این بند خدا که یه قدرت داره، دو نفر دارن غرق میشن، امکان انبعاث نداره، بنابراین اصلا او نمیتونه این خطاب رو بپذیره. خب مولا وقتی که مولایی که متوجه باشه، نه حکیما، مولای متوجه، مولای عالم، آشنای به این قصه که باشه، بله جاهل باشه میشه، ولی آشنا که باشه نمیتونه جهل بکنه. حالا به هر شکلی بگیم نسبت به این جهل نمیتونه بکنه، هر دو را بگه، هم این هم اون. پس به یه جوری در تزاهم هم در واقع تعارض وجود داره، منتها البته این قبول داریم این تعارض گاهی به ذات و مستقیم و مباشری است، مثل همون اکرم و لا تکرم، اکرم هازا لا تکرم هازا دیگه، حالا اصلا منوج هم نگیرید اصلا روی موضوع. گاهیه که نه، تزاهم گاهیه که این تعارض به خاطر اینه که ملاحظه میکنه که او کاری نمیتونه بکنه، یه کار بیشتر نمیتونه بکنه، وقتی میدونه او یه کار بیشتر نمیتونه بکنه، خب نمیتونه جعل بکنه، بنابراین اینجا جعل او دارای مشکل میشه. و حتی این در این قسمتی که ایشون میگه، اون نکته‌ای که می‌خواستم عرض بکنم اینه که حتی ممکنه کسی بگه که در اون قسم تعارضم، در اونجایی که منوج باشه، اونجام همینه. ببینید تعارض ما دو قسم داریم، دو قسم اول خودش تقسیم میشه به دو نوع. یه تعارض به نحو تباین، میگه اکرم هازا لا تکرم هازا، این ناسازگاری ذاتی اولیه است. یه نوع دوم از همون قسم اول تعارض داریم که منوجهه، که اکرم العالم لا تکرم الفاسق. خب اکرم العالم لا تکرم الفاسق هم در اونجا ممکنه کسی بگه که نه، در مقام جعلش هم این که همین که ایشون الان داره میگه اون طورش نیست، روی دو تا عنوان دو حیثه و دو حیث را مورد دو تا حکم قرار میده، این از این حیث مشکلی نداره. تزاهمش به خاطر اینه که در مقام عمل که نگاه میکنه میبینه که این بالاخره یا اکرم یا لا تکرم دیگه، اونو میبینه که تعارض پیدا شده. نمیدونم حالا نکته شما اینه یا همینه، اگه این باشه که اینجا قرار میگیره. بنابراین این نکته رو ما افزودیم، اون نکته رو در منتقا داره، اینا ما میافزاییم. پس اشکالی که به این تئوری دوم شده این است که اون ناسازگاری در مقام عمل که شما میگید مقوم تزاهمه و مایز اون از تعارضه، این ناسازگاری برای مولای حکیم نمیگه ما، برای مولای عالم. و برای مولای عالم این ناسازگاری از این مرحله منتقل به اون مرحله ریشه‌ای میشه. چرا؟ برای اینکه وقتی میخواد جعل بکنه، جعلش باید امکان دعویت و انبعاص داشته باشه. وقتی این یه قدرت بیشتر نداره، امکان جعل و انبعاص در اونجا نیست. امکان انبعاص نیست به نحو تزایف، پس امکان بعث هم نیست. این از یک سو. یک کمی که جلوتر میریم ما نکته نقد دومی برش افزودیم که در تعارضم اگر تعارض تباینی باشه، میشه بگیم که از اول این امکان جعل نیست به طور بذات. اما اگر تعارض به نحو تباین باشه، خب امکان جعلش ممکنه به لحاظ ذاتی وجود داره. این که میگیم نمیشود مثل باب تزاهمه، به خاطر اینکه در مقام عمل این قابل امتثال نیست، هم فاسق هم اکرام بکنه هم اکرام نکنه، ولی در مقام جعل مانعی نداره، برای اینکه رو دو چیز سوار شده. به خلاف اکرم هازا لا تکرم هازا که نمیشه. این اشکال مهمیه که به این نظریه دومه، و این رو دیگه حالا باید انشاءالله مطالعه بکنید. من تقاضام اینه که همه این 50-60 صفحه محاضرات رو ببینید تا انشاءالله دیده. حالا نظر حضرت امام و نام اگر دیده بشه انشاءالله بعد از تعطیلات. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.